کارگر باید پرداخت کنن که این سوابق محاسبه بشه.
باز هم تلفن داریم، بشنویم.
من یه خودرو خریدم، به عنوان مصرف کننده واقعی هستم و احساس میکنم که مورد مقبول قرار گرفتم، چون از این شرکت هایی که خودرو میفروشن یه قرارداد نوشته با وکیل، گفته هیچ گونه حق شکایت هم به دادگاه نداری. بعد مالک اصلی کسی دیگه بوده که اونا توسط مثل واسطه عمل کردن، حدود شاید 15-16 میلیون در واقع این خودرو رو به من گرانتر فروخته و توی اون قرارداد نوشته که به هیچ وجه حق شکایتی علیه من رو ندارید. حالا من میخوام راهنمایی بفرمایید من چطوری این پولم رو زنده کنم.
بشنویم پاسخ شما رو جناب دکتر.
بله، خب یکی از موارد فسخ معامله ایجاد شرایط خیار قبن فاحش است. خیار قبن فاحش در مواردی تحقق پیدا میکنه که اون مبی و یا اون مال موضوع معامله به قیمتی بیشتر یا کمتر از اون قیمت واقعی به نحوی فاحش فروخته شده باشه، که اگر به قیمت بیشتری فروخته شده باشه چنانچه این فاصله قیمت خیلی زیاد باشه به نحوی که عرفاً نشه از این چشم پوشی کرد، خیار فسخ برای خریدار ایجاد میشه. این شرطی هم که در قولنامه ها ممکنه منعکس بشه که هر فرد حق مراجعه به محاکم رو نداره، نه خیر، اینجوری نیست. حق دادخواهی افراد، حق دادرسی افراد و مراجعه به محاکم عادلانه یک حق ذاتی هست که به هیچ وجه قابل اسقاط نیست و بر طبق هیچ قراردادی نمیشه این حق رو ساقط کرد.
درست.
و ایشون میتونن به محاکم مراجعه کنن و فسخ قرارداد بر اساس خیار قبن فاحش رو تقاضا کنن.
0912-49-94 گفتن که آیا کارفرما و کارگر میتونن توافق کتبی کنن که کارگر مثلا منشی مطب بیمه نشه؟
نه خیر، این کار به هیچ وجه مقدور نیست. بنده در برنامه های قبلی هم عرض کردم که قواعد و حقوقی که در قانون کار پیشبینی شده جنبه آمره داره، به این معنی که حتی در صورت ترازی و توافق طرفین برخلاف اونها، این ترازی و توافق قابل استماع نیست و در مقابل محکمه و مراجع قانونی اعتبار نداره. دلیلش همین هست که کارگر و کارفرما در یک شرایط نابرابر قرار دارن.
درسته.
کارگر به اون شغل احتیاج داره برای ارتزاق خودش و خانوادش و ممکنه به شروط زیادی تن بده. به خاطر همین ماده 8 قانون کار گفته که شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید. پرداخت حق بیمه یکی از وظایف کارفرما و یکی از حقوق کارگر هست و به هیچ وجه قابل اسقاط نیست، حتی اگر طرفین در این خصوص توافق کرده باشند.
درسته. همچنان همراه ما باشید. باز هم تلفن داریم، بشنویم صدای شما دوستان شنونده.
یک کامیونی خریدم، به صورت قسطی یه مقدارش رو پرداخت کردم، بعد سه چهار تا قسطم عقب افتاده که مبلغش هم حدود 15 میلیون، 6 ماه عقب افتاده. حالا که رفتم اینو پرداخت کنم و میخوام سندم رو بگیرم، عزیز بنگاهی به ما میگه که شما باید 30 میلیون تومان به من پرداخت بکنی تا من سندت رو بدم.
خب بشنویم پاسخ شما رو جناب دکتر.
در این موارد معمولا خسارت تأخیر تادیه، یعنی این پولی که از ایشون مطالبه شده، بر اساس یک توافقی هست که تحت عنوان وجه التزام قراردادی در قراردادها پیش بینی شده، که معمولا پیش بینی میکنن چنانچه یکی از طرفین به تعهداتش، مثلا همین پرداخت اقساط در اون مهلت مقرر، اقدام نکنه، هر چند روزی هر روزی به یک مبلغی به عنوان جریمه و خسارت در نظر گرفته شده. اگر این مبلغی که از اون مطالبه شده بر اساس قرارداد بوده، خب درست هست، ایشون باید پرداخت کنن. ولی اگر نه، بر اساس قرارداد نبوده و بیشتر از اون چیزی هست که در قرارداد بوده، ایشون میتونن این مبلغ رو پرداخت نکنن و برای فکرن یا الزام به تنظیم سند رسمی حسب مورد به محاکم حقوقی مراجعه کنن.
درسته. پیامک هم داریم، 0913-1766 گفتن که 3 ماه کار کردم، نه بیمم کردن نه دستمزد به هم دادن، میتونم به اداره کار مراجعه کنم یا نه؟
بله قطعا بیمه، پرداخت حق بیمه و همچنین پرداخت حقوق کارگر از حقوق اساسی اون کارگر هست که میتونه اون رو مطالبه کنه، و حتی در صورت اینکه کارآموز باشه یا اینکه استخدام این فرد به صورت آزمایشی بوده باشه، باز از این حقوق برخوردار هست و باید به هیئت تشخیص کارگر و کارفرما مراجعه کنه.
همچنان همراه ما باشید با برنامه زنده پرونده رادیو فرهنگ.
از کارشناس مشورت بگیری.
برگی از یک پرونده حقوقی.
کاری از گروه جامعه.
پرونده را بشنوید.
بعضا با مواردی مواجه میشید که برمیگرده به
زمانی که ازدواج کردم قول به این داده شده بود که من ادامه تحصیل بدم.
ما یک قانون داریم، یک اخلاق داریم.
قانون گذار جرم انگاری کرد.
ریاست به معنای خشونت نیست.
پرونده
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
این پرونده همچنان باز است.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید، می‌خواستم حضور مهمان برنامه عرض کنم که بنده 12-13 سال تو کارگاه‌های خصوصی مشغول به کار بودم که بیمه بودم. بعد از اینکه کارگاه تعطیل شد، من به صورت خیش فرمایی بیمه خودم رو ادامه دادم. با توجه به اینکه الان وضعیت کار هم خیلی خرابه و خودم هم برای پرداخت بیمه که حدوداً ماهی 330-340 تومن هست در مضیقه هستم، ولی از طرف دولت برای ما هیچ مزایایی در نظر نمیگیرن، چون به صورت خیش فرمایی پرداخت میکنیم. حتی یارانه ما هم در خطر قرار میگیره، امکان داره قطع بکنن و هیچ مزایای دیگه هم نداریم. حتی از بسته های حمایتی دولت هم نمیتونیم برخوردار باشیم. خواهش میکنم راجع به این مسئله توضیح بفرمایید. متشکرم.
خب جناب دکتر، اما پاسخ شما.
بله، عرضم بزرگتون که برای ایشون مجموع سوابق پرداخت بیمه، چه زمانی که کارگر کارگاه بودن و چه ایامی که به صورت خویشفرما پرداخت کردن، محاسبه میشه و به شرط داشتن حداقل 20 سال سابقه میتونن انشالله بازنشست بشن.
درسته. پیامک داریم 0913-1809. گفتن که در دوره رسمی آزمایشی به دلیل دریافت وام به نام مادرم به مبلغ 30 میلیون تومان که بعد از دریافت اخطار تلفنی دو روزه تصفیه کردم، متاسفانه بعد از 5 سال خدمت به خدمت من در بانک پایان داده شده. چی کار میتونم بکنم که دوباره به کارم برگردم؟
بله، این سوالی که ایشون مطرح کردن خب تردید ایجاد میکنه که ایشون کارمند آیا یک بانک دولتی بودن یا یک کارگر بانک خصوصی بودن. خب در ما در قرارداد کار چیزی به عنوان رسمی نداریم. دوران اکثر 3 ماهه رو به عنوان کارگر آزمایشی داریم و بعد از اون قرارداد، حالا یا مدت موقته یا مدت دوام یا کار معین. در مورد ایشون به نظر میرسه که یا پیمانی بودن یا قراردادی بودن که قرارداد به پایان رسیده و تمدید نشده. خب دستگاه هم ملزم به تمدید قرارداد نیست. اگر بر اساس رأی هیئت رسیدگی به تقلفات اداری از کار منفصل شدن، خب باید به این رأی اعتراض کنن در مراجع صالح و رسیدگی خواهد شد.
درسته. 0917-15-32 گفتم برادرم جایی کار کرده، یه سال بعد بدون بیمه بیرونش کردن، الانم یه سال هست که سفتش رو نگه داشتن بهش نمیدن. میشه به خاطر بیمه نکردن شکایت کنه ازش، از کارفرماش؟
بله، همونطور که گفته شد پرداخت حق بیمه ایام کاری یکی از تعهدات کارفرما هست که اگر انجام نده میتونن به مراجع تشخیص روابط کار مراجعه کنن و الزام کارفرما رو به پرداخت سنوات بیمه‌ای بخوان.
درسته. خب اگه من اشاره کنم دوستان که زمان داریم بازم یا نه، خب همچنان فرصت داریم، اما باز هم پیامک های شما دوستان شنونده. گفتن که من 42 سالمه، 7 سال بیمه کارگر ساختمانی فصلیم و ماهانه 100 هزار تومان به حساب بیمه میریزم. در چند سالگی و چند ساله بیمه میشم، بازنشست میشم؟
بله، ایشون چنانچه 10 سال کامل حق بیمه خودشون رو پرداخت کنن، میتونن خودشون رو بازنشست کنن که البته مستمری کامل رو دریافت نخواهند کرد، متناسب با سنوات خواهد بود. اگر هم بخوان همین الان بازنشست بشن، میتونن ما با تفاوت این سنوات رو که 3 سال باشه رو پرداخت کنن و خودشون رو بازنشست کنن، در صورتی که حالا بخوان به کار ادامه بدن به شرط داشتن 20 سال سابقه میتونن با 60 سال سن خودشون رو بازنشست کنن.
درسته. خب ما سوالات رو مطرح کردیم، سوالاتی که از طرف شنوندگان در اصل مطرح شده بله. بود، اما برای صحبت پایانی شما توصیه‌ای دارید چه برای کارگران و چه کارفرمایان که حالا به مشکلاتی که حالا داریم میبینیم از زبونشون میشنویم بر نخورن؟
بله، خب یکی از مشکلاتی که اکثر کارگران در زمان بازنشستگی با اون مواجه میشن پرداخت نشدن یا واصل نشدن ایامی از دوران خدمتشون، حق بیمه ایام دورانی از خدمتشون هست که وقتی متوجه میشن که سالها از اون موعد گذشته و ممکنه اون کارگاه تشکیل شده، تعطیل شده باشه و منحل شده باشه و دسترسی به کارفرما نداشته باشن، برای همین بهتره هر چند گاهی و هر چند سال یک بار به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنن و سوابق بیمه خودشون رو بررسی کنن که اگر ایرادی وجود داره یا نقصی وجود داره بتونن اون رو برطرف کنن. ضمن این که علی‌رغم این که خب اون حقوق کارگران به صورت سالانه افزایش پیدا میکنه و مبلغ اون اضافه میشه، اما یک کاری که کارفرما اینجا انجام میده معمولا حداقل حقوق رو به عنوان حقوق کارگران اعلام میکنن و با این باعث میشه که کارگران در زمان بازنشستگی مبلغ بسیار کمی، یعنی اون حداقل حقوق برای مستمری اونها در نظر گرفته شده باشه. دلیل این همین بوده که کارفرما یک رقم واقعی رو به عنوان دستمزد کارگر اعلام نکرده. این هم از مواردی هست که به هر حال کارگران باید هر چندگاهی با مراجعه به شعب تامین اجتماعی اون رو بررسی کنن، ضمن اینکه تمام قراردادها و اسنادی رو که از دوران کار خودشون دارن اینا رو محفوظ داشته باشن، نگه دارن که در زمانی که اختلاف پیش بیاد بتونن اونها رو به مراجع تشخیص روابط کارگر و کارفرما ارائه بدن و همچنین تمام طلبهای خودشون رو مستند کنن و قرارداد کار رو حتما به صورت کتبی تنظیم کنن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمد حسنوند، قاضی دادگستری، که امروز با ما همراه بودید در برنامه پرونده رادیو فرهنگ.
بنده هم عرض خدا قوت و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکاران محترمتون. انشاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم در خدمتون باشیم.
و همینطور شما دوستان شنونده که تا پایان با ما همراه بودید، روز خوش و خدا نگهدارتون باشه. حتی فراموش نکنید دیگه هر یک شنبه میتونید شنونده برنامه زنده پرونده از رادیو فرهنگ باشید از ساعت 14:30. خداحافظ.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. ما در این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما هستیم. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. ساعت 11:14:23 است و شما همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید.
دوستات جمع کن دور هم با کیک گرجی، کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی.
همکاران خوبم در گروه جامعه رادیو فرهنگ آماده هستند تا برنامه زنده کوبه را به شما تقدیم کنند.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خداوند همیشه بخشنده و هموار مهربان. خانم ها، آقایان، سلام. همراهان و فرهیختگان محترم رادیو فرهنگ، من احسان همتی به اتفاق همکارانم با مجله فرهنگی هنری کوبه مهمان شما هستیم در این لحظه. لطفاً 30 دقیقه اینجا با ما در کوبه بمانید. برنامه کوبه کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. پل‌های ارتباطی شما با ما. ۳۵۵۸ سامانه پیامک. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ شماره تلفن های کوبه. دومین دوره طرح همیار کتاب همراه قلم. فاطمه علیپور، مدیر مسئول انتشارات آبتین رسانه هنر و هفته‌نامه سراسری نسل خورشید، از همکاری این دو مؤسسه برای اجرای طرح همیار کتاب همراه قلم خبر داد. ارتباط اون همینک برقرار شده. مهمان محترمی داریم که از طریق تلفن من رو همراهی میکنن. مدیر مسئول انتشارات آبتین رسانه هنر، فاطمه علیپور. خانم علیپور، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به کوبه.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و تمام مردم خوب سرزمینم.
ممنونم ازتون. خانم علیپور، لطفاً درباره این طرح و اهدافتون بفرمایید.
اجازه بدید من اول از همه هدف از طرح همیار کتاب همراه قلم رو براتون بگم. هدف ما از این طرح افزایش 5 دقیقه بیشتر سرانه مطالعه در کشور هست. همونجور که میدونیم سرانه مطالعه ما در ایران خیلی ضعیفه و ما خواستیم که با این طرح بتونیم حداقل یک گام مثبت در این راسته برداشته باشیم.
بله.
که این هدف با مشارکت خود شهروندان اجرام شده در 7 کارگروه تخصصی و در حال پیگیری هسته. سعی کردیم که در این کارگروه ها از خود شهروندان ولی از افراد متخصص، کارشناس و جبه استفاده کنیم. تا در راسته هدف و اهدافمون بتونیم گام های بزرگتری برداریم.
بله.
این حالا اگه سوالی
داشتم بفرمایید. خواهش میکنم، میخواستم بگم که در واقع این طرح با همیاری و مشارکت چه کسانی قرار اتفاق بیفته؟
ما سعی کردیم ببینیم، خواستیم این طرح کاملا مستقل باشه و با همیاری و مشارکت خود مردم باشه. یعنی اصلا نخواستیم که مثلا سازمانی، ارگانی، شخص خاصی رو داخل تخت کنیم. فقط خواستیم که از خود مردم برای خود مردم استفاده کنیم.
بله. خب قرار چه اتفاقی بیفته؟
این طرح ما در هفت کارگروه تخصصی داریم پیگیری میکنیم که حالا کارگروهامون در کارگروه پژوهش هست، کارگروه تبلیغات و ایجاد انگیزه هست، کارگروه اجرایی هست، کارگروه استانها، کارگروه همیاری کتاب و دانش آموز، کارگروه فضای مجازی و کارگروه رسانه ها.
بله.
خب این هر از 10 روز آینده به امید خدا فعالیت جدی شد تو فضای مجازی با کارگروه تخصصی خودش، یعنی کارگروه فضای مجازی با شعار و کمپین دانایی توانایی استارت خودش رو میزنه.
بله.
و ما به صورت پایلوت سعی کردیم که استان البرز رو انتخاب کنیم و تمام آزمون و خطاهامون تو استان البرز باشه که تا 6 ماه آینده این تمام نقاط ضعف و قوت این طرح رو بررسی کنیم تو استان البرز و به امید خود از سال آینده این طرح کشوری کنیم.
بله. خانم علیپور، من دقیقا متوجه نشدم که قرار چه اتفاقی بیفته. شما از فضای مجازی قرار طرحی رو اجرا بکنید، توی اون طرح در واقع شما چه پیشنهاداتی میدید به مخاطبان؟
ما سعی کردیم، ما خواستیم که الان من کارگروه تخصصی فضای مجازی مونو براتون توضیح میدم. ما سعی کردیم که تو فضای مجازی بیایم یه سری آثار جمع‌آوری کنیم از خود مردم. اینجا مثلا من الان کتابی رو مطالعه میکنم و همچنین سلیقه کتاب خوندنمون رو بالا ببریم و به خودمون اجازه ندیم که هر چیزی رو اسم یعنی خواندن هر چیزی که غیر مفید حتی اسمش رو مطالعه بذاریم. سعی کردیم سلیقه مطالعه رو بالا ببریم و اینکه خواستیم از مردم که کتاب‌های خوبی رو که خوندن، کتاب‌هایی که واقعا تاثیر مثبتی در روند زندگیشون داشته، کتاب‌هایی که واقعا آثار فاخری هستن، بیان و اینو در قالب 5 دقیقه به برای دوستانشون به صورت اینکه حالا خودشون فیلم بگیرن بنویسن، حالا تو از این موارد به دوستانشون به مردم معرفی کنن و همچنین سعی کردیم که این آثار رو جمع‌آوری کنیم که بتونیم به امید خدا سال آینده آثار جمع‌آوری شده رو در جشنواره 300 ثانیه تا دانایی که از طرف مؤسسه آبتین رسانه هنر برگزار میشه وارد کنیم و بتونیم اونجا به نقد و بررسی برسونیمشون.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم. عصر بخیر. خواهش میکنم، لطف کردید. عصر بخیر.
کوبه،
اخبار و رویدادهای فرهنگی روز در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ.
درباره دومین دوره طرح همیار کتاب همراه قلم گفتگو کردم با فاطمه علیپور، مدیر مسئول انتشارات آبتین رسانه هنر. اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ کوبه. همایش بین المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا. همایش بین‌المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا در روز دوشنبه 17 دی ماه برگزار میشه. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر علی دوستی، دبیر علمی این کنفرانس. آقای دکتر علی دوستی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به کوبه.
بنده هم عرض سلام دارم. خسته نباشید خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز رادیو پهنه. خدمت هم.
ممنونم ازتون. جناب علی دوستی، قراره در روز دوشنبه 17 دی ماه چه کنفرانسی برگزار بشه؟
خدمت شما هست کنم که همایشی که در از شنبه برگزار بشه عنوان همایش بین المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا مطرح شده.
بله،
در رابطه اهدافی هم که در واقع این همایش داره پیگیری میکنه، در واقع مباحثی است که مبتلا بهمون در منطقه هستیم. اگر من بخوام مقدمه رو بر این قضیه عنوان بکنم تا اهداف این همایش بهتر مشخص بشه، بعد این رو مطرح بکنیم که امروز توسعه پایدار در همه جهات از جمله حوزه اقتصاد، فرهنگ، دفاع و فناوری نیازمند مسئول سازی به تحقق امنیت همه جانبه است. در شرایط ناامنی، بی‌ثباتی و تهدید نمیشه انتظار توسعه پایدار و مطلوب رو داشت. از طرفی امنیت در یک کشور ارتباط اجتناب ناپذیری با امنیت منطقه و جهان داره. بدون تحقق امنیت منطقه‌ای بشه مطلوب نمیشه انتظار داشت تا ثبات و امنیت و صلح برقرار بشه تا بتوان در واقع از سایه اون به یک توسعه پایدار و همه‌جانبه دست یافت.
بله.
اگر نگاهی به شرایط محیط امنیت منطقه‌ای داشته باشیم، میشه فهمید شرایط محیط امنیتی در غرب آسیا متأثر از ساختار و ماهیت اصطلاحاً.
خب، ارتباطمون قطع شد متاسفانه با آقای علی دوستی. ممنون و سپاسگزارم اطلاعاتی در خصوص همایش بین المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا به ما دادن.
کوبه،
اخبار و رویدادهای فرهنگی کشور در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ.
خب، همکارانم تلاش کردن ارتباط رو مجددا برقرار کردن با آقای دکتر علی دوستی، دبیر علمی همایش بین المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا. آقای علی دوستی، ما همراه شما هستیم.
بله، داشتم میگفتم در واقع پیشران این همایش برمیگرده به شرایط در واقع حاکم بر غرب آسیا و روندی که باید در جهت امنیت سازی منطقه انجام بشه تا بتونیم به توسعه پایدار در واقع دست پیدا بکنیم.
بله.
در این روند ما شاهد در واقع مداخلات بی‌ثبات‌ساز و ناامن‌ساز از طریق کشورهای مثل آمریکا و رژیم نجات پرست صهیونیست و همچنین ظهور و توسعه تروریسم تکفیری هستیم. این روند باعث نوعی بی‌نظمی، آشفتگی، هرج و مرج و ناامنی افزایش‌یابنده‌ای شده. آمریکایی‌ها با حاکمیت بر سیستم مالی جهان تلاش دارند تا ناظم جهانی رو بر اساس نظامی مبتنی بر نظام دیکتاتوری نوین و سلطه جهانی سازماندهی کنند. در این چارچوب با اعمال فشار، تشدید، جنگ نرم‌سخت، یک جانبه‌گرایی تمام تلاششون رو بر این گذاشتن تا بتونن در واقع فضای مورد نیاز سیاست خودشون رو پیاده بکنن. بر این مبنا شما شاهد در واقع فروش تسلیحات عظیم خارج از ظرفیت منطقه یا در واقع تجاری سازی امنیت در منطقه هستیم. لذا با این روند، با این شرایط وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نیازمند نوعی در واقع ثبات سازی امنیت سازی هستیم. این نقش امروز به نحوی در واقع این بی‌ثبات سازی و نقشی که آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی دارن ایفا میکنن به نحوی شده که حتی همپیمانان غربی آمریکا هم از آن به این شرایط بی‌نظمی و بی‌ثبات سازی و در واقع نقش تخریبی آمریکا دارند و اون رو بدترین خاطره غرب از گفتمان غربی طی دهه‌های گذشته یاد می‌کنند. امروز بر این اساس و با توجه به این روند ما شاهد تنفر ملت‌های منطقه نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی و نایبان منطقه آن هستیم که به شدت این روند در حال